با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. شنوندگان گرامی، در طی برنامه‌های گذشته مطالعه و بررسی کتاب‌های پیدایش و خروج از عهد عتیق و انجیل متا و انجیل مرقس در عهد جدید را به پایان رساندیم و از پیام‌های عالی خداوند در این کتاب‌ها بهره‌مند شدیم. در برنامه امروز مطالعه و بررسی کتاب لاویان را شروع می‌کنیم. کتاب لاویان سومین کتاب عهد عتیق در کتاب مقدس می‌باشد. 5 کتاب اول در عهد عتیق کتاب تورات است. بنابراین کتاب لاویان سومین کتاب در تورات موسی می باشد. در اینجا از شما دعوت می کنیم به مقدمه کتاب لاویان توجه بفرمایید. کتاب لاویان مقدمه. سالها پیش جمله ای از یک نویسنده معروف خواندم که می گفت کتاب لاویان بهترین کتاب در کتاب مقدس است. آن زمان فکر کردم چه حرف بی ربطی زده است. بعدن از یک واعظ بزرگ و معروف شنیدم که به نظر اونیز کتاب لاویان بزرگترین و بهترین کتاب در کتاب مقدس می باشد. چند سال پیش در برنامه رادیویی که داشتیم تجربه‌ای کسب کردم و در واقع بگویم با اینکه نمی‌دانستم چه اتفاقی خواهد افتاد و عکس العمل شنوندگان چه خواهد بود، به تعلیم دادن این کتاب پرداختم. می‌خواستیم آن کتاب را مطالعه و بررسی کنیم و ببینیم که آیا واقعاً کتاب بزرگی است. باید اعتراف کنم که مدت‌ها ارزش حقیقی این کتاب را کم دیده و به آن بی‌توجهی کرده بودم. اما کشف کردم که این یک کتاب مهیج و با ارزش است و نه فقط این مطلب، بلکه اکنون می‌توانم صادقانه بگویم به نظر من نیز کتاب لاویان یکی از مهمترین کتاب‌های موجود در کتاب مقدس می‌باشد. اگر می‌توانستم پیغام این کتاب را در قلب تمام افرادی که سعی می‌کنند مذهبی باشند بکارم، آنگاه تمام مذاهب انحرافی و مکاتب خاتمه می‌یافتند. شناخت و فهم کتاب لاویان می‌تواند این کار را انجام دهد. کتاب لاویان توسط موسی نوشته شده است. این کتاب یکی از 5 کتاب اول کتاب مقدس است. 5 کتاب اول در کتاب مقدس به عنوان کتاب تورات موسی شناخته شدند. در کتاب لاویان قوم بنی اسرائیل در کنار کوه سینا توقف داشتند. این کتاب از لحاظ جغرافیایی در کنار کوه سینا، محلی که خدا شریعت را داد، شروع شده و در همانجا نیز خاتمه می‌یابد. به یاد دارید که کتاب خروج اشاره کرده بود به طرز ساختن خیمه عبادت بر طبق طراحی و نقشه خدا و همچنین به حضور باشکوه خداوند که خیمه عبادت را پرساخته بود توجه کردیم. کتاب لاویان با ارائه دادن نظم و ترتیب و قواعد پرستش در خیمه عبادت ادامه می‌دهد. کتاب لاویان یک کتاب عالی در مورد عبادت و پرستش است. این کتاب با یک کلمه عبری شروع می‌شود که به معنی و او خواند می‌باشد. اکنون در اینجا خداوند به خیمه پرستش آمده است و از آنجا صحبت می‌کند و دیگر از کوه سینا سخن نمی‌گوید. او مردم را می‌خواند و دعوت می‌کند تا با آنها در خیمه عبادت ملاقات کند. خداوند به مردم میگوید که چگونه به حضور او بیایند و چگونه به دنبال او قدم بردارند. معنی دقیق کلیسا فراخوانده شدگان میباشد. ما نیز افرادی هستیم که فراخوانده شده ایم. در آن ایام خدا از خیمه عبادت صحبت میکرد و از مردم میخواست به حضور او بروند. امروز خداوند عیسی مسیح ما را به حضور خود دعوت می کند و بر طبق یوحنا فصل 10 آیه 27 می گوید گوسفند من صدای مرا می شنود. پس امروز این کتاب یک پیام عالی و عظیم برای ما دارد. لاویان کتاب پرستش، قربانی، مراسم، آیین‌ها، سرودها، دستورات، طهارت، جلسات، روزهای مقدس، رعایت آداب و رسوم، جشنها، شرایط و اخطارها می باشد. همه این اعمال جسمانی و مادی داده شدند تا حقایق روحانی را آموزش دهند. بولس رسول در اول قرنتیان فصل 10 آیه 11 نوشته است: تمام اتفاقات و بلایایی که بر سر قوم ما آمد برای این نوشته شد که ما بخوانیم و آن اشتباهات را تکرار نکنیم تا در این روزهای آخر که دنیا به پایان خود نزدیک می شود درس عبرتی بگیریم. او در اول قرنتیان فصل 10 آیه 6 می گوید: این درس عبرتی است برای ما تا مانند آنان در آرزوی اعمال پلید و شریرانه نباشیم. این مطالب برای ما الگو و نمونه هستند. همچنین در رومیان فصل 15 آیه 4 می گوید: این مطالب برای ما از مدت‌ها پیش در کتاب آسمانی نوشته شده تا به ما صبر و دلگرمی عطا کند تا با اشتیاق در انتظار روزی باشیم که خدا گناه و مرگ را نابود کند. پتروس میگوید که عهد عتیق برای ما شامل حقایق روحانی می باشد. در اول پتروس فصل 1 آیه 10 الی 12 می‌خوانیم: این نجات رازی بود که حتی انبیا نیز از آن آگاهی کامل نداشتند. هرچند درباره آن در کتب خود می‌نوشتند، اما مسائل زیادی وجود داشت که برای ایشان مبهم بود. آنان قادر نبودند درک کنند که روح مسیح در وجودشان از چه سخن می‌گوید، زیرا روح به ایشان الهام می‌کرد که حوادثی را بنویسند که برای مسیح رخ خواهد داد و به رنج‌هایی که او خواهد کشید و جلالی که پس از آن خواهد یافت اشاره کنند. اما ایشان نمی‌دانستند که این رویدادها برای چه کسی و در چه زمان رخ خواهد داد، تا اینکه خدا به ایشان الهام کرد که این وقایع در طول حیات ایشان روی نخواهد داد، بلکه سالیان دراز پس از مرگشان واقع خواهد شد و سرانجام دورانی که اکنون ما در آن زندگی می‌کنیم فرا رسید و این پیغام نجات بخش، یعنی پیغام انجیل، به طور آشکار و واضح به همه اعلام شد. آنان که این پیغام را به شما رساندند با قدرت روح القدس آن را بیان کردند، همان روح القدس آسمانی که با انبیا سخن می‌گفت. عبرانیان فصل 11 آیه 13 میگوید: این مردان ایمان همه مردند بدون آنکه تمام وعده‌های خدا را دریافت کنند، اما آنها را از دور دیده به امید دریافتشان شاد شدند. آنان اذعان می‌داشتند که این دنیای زودگذر خانه واقعی ایشان نیست، بلکه در این دنیا رهگذر و غریب هستند. کتاب لاویان امروز برای ما دستورات عالی و پرارزشی را در بر دارد، چون مسیح را به طرز باشکوهی آشکار می کند. نویسنده‌ای در توصیفی که در مورد سومین کتاب تورات یعنی لاویان نوشته است چنین می گوید: اگرچه قربانی ها و مراسم پایه و اساس رشد ایمانی نمی توانند باشند، یعنی نمیتوانیم با آنها چیزی را اثبات یا بنا کنیم، با این وجود میتوانیم در آنها به مسیح و اسرارش پی ببریم. میتوانیم در آنها به برخی نشانه ها، علامت ها، تشابهات و مثال هایی پی ببریم که میخواهند درباره مسیح و اسرار خدا در مسیح اشاره کنند و آنها را توضیح دهند. و آنها می توانند هرچه بیشتر نمایان و قابل درک نسبت به هر کلمه و واژه‌ای در دنیا مطالب را برای ما به طور زنده باز کرده و شرح دهند. عبادت و پرستش برای ما امروز دیگر برگزاری آیین و مراسم خاص یا در یک محل مشخص نیست. به یاد دارید که بنی اسرائیل مراسم و قوانین خاص خود را داشتند، اما عیسی مسیح به آن زن سامری در کنار چاه آب در یوحنا فصل 4 آیه 21 الی 24 گفت: زمانی میرسد که دیگر برای پرستش پدر نه به این کوه رو خواهیم آورد و نه به اورشلیم. مهم نیست که ما کجا خدا را میپرستیم، بلکه مهم این است که چگونه او را پرستش میکنیم. آیا خدا را آنگونه که واقعا هست میپرستیم؟ خدا روح زندگی بخش است و اگر بخواهیم او را عبادت کنیم، باید عبادت ما به یاری روح خدا باشد که زندگی جدیدی به انسان میبخشد. خدا اینگونه عبادت را از ما میخواهد. ولی شما سامری ها درباره خدا چیزی نمیدانید و کورکورانه او را میپرستید، در صورتی که ما یهودی ها خدا را میشناسیم، زیرا نجات به وسیله یهود به این دنیا میرسد. نکته کلیدی و مهم در کتاب لاویان قدوسیت خدا و مقدس به حضور خداوند رفتن می باشد. پیغام این کتاب دو جنبه دارد. یک، کتاب لاویان می آموزد که راه به سوی خدا از طریق دادن قربانی است. کلمه کفاره 45 بار در این کتاب به کار رفته است. کفاره یعنی پوشاندن. خون گاو و بز نمی توانست گناه را از بین ببرد، فقط گناه را می پوشاند تا زمانی که مسیح بیاید تا همه گناهان را از بین ببرد. این همان نکته است که پولس رسول در رومیان فصل 3 آیه 25 به آن اشاره کرده است. خدا عیسی مسیح را فرستاد تا مجازات گناهان ما را متحمل شود و خشم و غضب خدا را از ما برگرداند. خدا خون مسیح و ایمان ما را وسیله‌ای ساخت برای نجات ما از غضب خود. گناهانی که گذشته اند اشاره می کند به گناهانی که در عهد عتیق انجام یافتند. می بینید که خداوند هرگز خون گاو یا بز را به عنوان جریمه نهایی گناهان نپذیرفت، اما میخواست که آن خون ریخته شود. آن کفاره‌ای بود برای پوشش گناهان تا آمدن مسیح. به عبارت دیگر، نجات توسط خداوند در عهد عتیق بر اساس اعتبار بود. وقتی عیسی مسیح آمد، تمام جریمه را پرداخت کرد. این موضوع حقیقت دارد، هم گذشته را شامل می شود و هم برای زمان حال است و در آینده نیز خواهد بود. یکی از آیات کلیدی در کتاب لاویان که در ارتباط با کفاره می باشد در فصل 17 آیه 11 است که می گوید: زیرا جان هر موجودی در خون اوست و من خون را به شما دادم تا برای کفاره جانهای خود آن را بر روی قربانگاه بپاشی. خون است که برای جان کفاره می کند. راه به سوی خدا توسط قربانی کردن است و بدون ریخته شدن خون نمی توان از گناه آزاد شد. عیسی مسیح قربانی منتخب خداست که خون خود را برای آمرزش گناهان ما انسانها ریخت. دو، کتاب لاویان می آموزد که راه رفتن با خدا توسط مقدس شدن است. کلمه قدوسیت 87 بار در این کتاب به کار رفته است. در لاویان فصل 20 آیه 26 میگوید: برای من مقدس باشید، زیرا من که خداوند هستم مقدس میباشم و شما را از سایر اقوام جدا ساختم تا از آن من باشید. خدا قوانین سنگین و سختی را که مربوط به قضا، زندگی اجتماعی و جزئیات زندگی روزانه که شامل هر گونه امور مادی و جسمانی هستند به قومش داد. این قوانین امروز برای قوم خدا کاربرد روحانی عظیمی دارند. به همین دلیل است که به نظر من ما بایستی کتاب لاویان را مطالعه و بررسی کنیم. می دانید امروز راه رسیدن به خدا فقط از طریق خون ریخته شده عیسی مسیح امکان پذیر است و برای یک گناهکار فراهم شده است. نویسنده کتاب عبرانیان در فصل 9 آیات 25 الی 26 در این باره میگوید: در ضمن او خود را بارها قربانی نکرد بر خلاف آنچه که کاهن اعظم بر روی زمین انجام می‌دهد، زیرا کاهن اعظم هر سال خون حیوان قربانی را در مقدس‌ترین جایگاه تقدیم می‌کند. اگر چنین چیزی لازم می‌بود، مسیح مجبور می‌شد از ابتدای جهان تا حال دائما جان خود را فدا کند. اما چنین نیست. مسیح یک بار و برای همیشه در آخر زمان آمد تا جان خود را در راه ما فدا کند و تا ابد قدرت گناه را ریشه‌کن سازد. آنانی که با خون مسیح نجات یافتند بایستی زندگی مقدسی داشته باشند اگر می‌خواهند در خدا شادمان باشند و خدا را بپرستند. در عبرانیان فصل 13 آیه 20 الی 21 می‌خوانیم: و حال دعا می‌کنم به حضور خدایی که منشأ آرامش است، به حضور خدایی که خداوند ما عیسی را که شبان اعظم گوسفندان است پس از مرگ زنده کرد و با خون او پیمان ابدی را تایید نمود، و از او می‌خواهم که شما را با تمام صفات نیکو مجهز سازد تا اراده او را به جا آورید و او نیز به قدرت عیسی مسیح آنچه را که پسندیده اوست در ما عملی سازد. شکوه و جلال تا ابد از آن مسیح باد. آمین. کتاب لاویان کتاب قابل ملاحظه و بی‌نظیری است، چون متن آن در نور عهد جدید مورد توجه قرار گرفته و به آن اشاره شده است. برای بسیاری از مسیحیان عادی این کتاب خسته کننده می باشد و افراد زیادی را نمی توان یافت که کتاب لاویان را تحقیق و بررسی کرده باشند یا در کلاس های درسی مربوطه به آن شرکت کنند. حتی افراد زیادی نیز هستند که این کتاب را هیچگاه نخواندند و از محتویات آن اطلاع ندارند. اما با وجود این، کتاب لاویان کتابی فوق‌العاده و عالی است. در اینجا به شرح کلی درباره بخش‌های متفاوت مورد بررسی در کتاب لاویان خواهیم پرداخت. 1. کتاب لاویان فصل‌های 1 الی 7. 5 قربانی که در شروع این کتاب آمدند همه به طور واضح و آشکار اشاره به مسیح دارند. آنها درباره جزئیات شخصیت الهی و مرگ او سخن میگویند. 2 فصل‌های 8 الی 10. مسح کاهنان در این قسمت ثابت می‌کند که چقدر تفکر ما راجع به مسح مسیحی ناقص و سطحی است. 3 کتاب لاویان فصل 11. دستور غذایی که خدا برای قومش مهیا کرد بهداشتی و خاصیت درمانی داشت و شامل غذایی روحانی برای ما می باشد. 4 فصل 12. توجه خاصی به مادر بودن در اینجا داده شده است و این نشان دهنده توجه خاص خدا نسبت به زنان می باشد. 5 کتاب لاویان فصل‌های 13 الی 15. اهمیتی که بر جزام و درمان آن در مرکز این کتاب در قسمت پرستش آمده است، توجه ما را به خود جلب می‌کند. چرا این بخش به موضوع جزام اختصاص داده شده است؟ آنانی که دید عمیق نسبت به کتاب مقدس دارند، درک خواهند کرد که در اینجا به یک نوع از گناه و تأثیر پلید آن بر رابطه انسان و خدا اشاره شده است. پاک شدن از جزام گناه فقط در مرگ و رستاخیز مسیح از مردگان امکان پذیر است، که این موضوع را در نمونه قربانی غیر عادی دو پرنده می توان دید. دوست عزیز، اگر شما و من می خواهیم از آلودگی گناه در این دنیا آزاد شویم، بایستی درباره مرگ و رستاخیز مسیح و کاربرد آن در زندگیمان آگاه باشیم. 6. فصل 16. روز توبه و جبران گناه تصویر واضحی از قربانی مسیح است. 7. فصل 17. اهمیت قربانی سوختنی در خیمه عبادت خصوصیات مهم صلیب مسیح را منعکس می کند. 8. کتاب لاویان فصلهای 18-22. تأکیدی که در این کتاب بر دستورات و قوانین در مورد جزئیات زندگی قوم خدا وجود دارد، نشان دهنده این است که خدا می خواهد مردم با او در رابطه و مشارکت باشند. دوست عزیز، خدا می خواهد در کار روزانه، در زندگی خانوادگی، در خانه و خانواده و در زندگی اجتماعی شما حضور داشته باشد. به این نکته توجه کنید که او را هرچه بیشتر در زندگی خود سهیم کنید و با او مشارکت داشته باشید. 9. فصل 23. فهرست عیدها و جشنها نشان دهنده برنامه نبوتی خدا برای همه زمان ها است. 10. کتاب لاویان فصلهای 24-27. قوانین مدنی سرزمین فلسطین نشانی از تاریخ خوب و بد آن دارد و دیدی نسبت به اهمیت آینده آن به ما می دهد. نبوت‌های زیادی در این کتاب وجود دارد. قوم اسرائیل و سرزمین موعود از آن زمان تا به ابد به هم مربوط و وابسته هستند. رابطه‌ای بین سه کتاب اول کتاب مقدس وجود دارد. در کتاب پیدایش انسان گناهکار می شود، در کتاب خروج انسان نجات می یابد و در کتاب لاویان انسان خدا را می پرستد. همچنین می توانیم کتاب‌های خروج و لاویان را با هم مقایسه کنیم. در کتاب خروج توبه و بخشش مورد نظر است، اما در کتاب لاویان پاکی مورد توجه قرار می گیرد. در خروج خدا به انسان نزدیک می شود، در لاویان انسان به خدا نزدیک می گردد. در خروج مسیح نجات دهنده است، در لاویان مسیح تقدیس کننده و پاک کننده است. در خروج تقصیر و خطای انسان نمایان است، در لاویان ناپاکی و ناقص بودن انسان دیده می شود. در کتاب خروج خدا از روی کوه صحبت می کند، در کتاب لاویان خدا از درون خیمه عبادت سخن می گوید. در خروج انسان به نزد خدا آورده می شود، در لاویان انسان نزدیک به خدا حفظ و نگه داشته می شود.